أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با آیه شریفه و اذا مروا باللغو مروا کراما بود. به این مناسبت البته وارد یه اجمالی از بحث لغو خواهیم شد، اما خود لغو یه بحث بسیار مفصلی داره که باید ببینیم، به خصوص که شیخ انصاری هم عنوان براش در مقاصد محرمه قرار داده. منتها قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم، چون خود آیه به وسیله دو روایت منطبق بر قنا شده و گفتن این آیه مرادش قناست، اول ببینیم دلالت این دو آیه چیست، این دو روایت چیست و چگونه آیه رو معنا میکنه، تا بعد به بحث خودمون برسیم. روایتی که دیروز هم اشاره کردیم روایتی بود که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، سند معینی نداره و مورد اشاره قرار نگرفته سند که چه کسانی هستند. متعاید تعبیری توش داره که وکان مستحترن به سما و یشرب النبیز. خب این نکته توش هست که این آقای راوی که محمد ابن ابی عباد باشه، کی گفته که این آقا مستحترن به سما و به شرب نبیزه؟ روایت از تونم که اشاره کردم عیون اخبار و رضا از مرحوم صدوقه و ایشون روایت رو نقل میکنه. با مراجعه به اون اصل متن معلوم میشه که این معقول قول کیه. اونجا هست حدثنی ابوالحسین محمد ابن عباد محمد ابن ابی عباد و کان مشتهرن به سما، یعنی تعبیری که به کار میبره حدثنی خودش معقول جمله اون اون ابن محمد کاتبه. میگه اون ابن محمد کاتب گفت که محمد ابن ابی عباد در حالی که مشتهر به سماع بود برای من این را گفت. این در حقیقت وارد مقول قول اون ابن محمد میشه، ازا معلوم میشه که وکان مشتهرن چی. نقل صاحب وسائل با نقل عیون یه فرقی داره، در نقل عیون مشتهرنه، بهترم هست، یعنی شهره بود به این که سماع برگزار میکنه و از اون طرف در نقل صاحب وسائل مستحتر یعنی کثیر الاباطیل. این هم البته خب قابل فرض هست. نکته دیگه هم اشتباه نکنیم و اون این که سما الان در اصطلاح صوفیه به معنای نوعی ترقصه، یعنی جلسه سما که میگیرن میشینن، حالا انواع مختلفی هم دارن، بعضی ها سر از تکون میدن، اصطلاحاتی هم دارن، میگن ذکر رو از ناحیه راست شونه راست به قلب میکوبن، یعنی سر رو از این طرف میارن به سمت پایین به سمت قلب میارن، اون لحظه آخر مثلا میگن هو، دارن، مثلا میگن فلان طایفه اینگونن که سر رو از ناحیه از شانه چپ راست به قلب میکوبن، بعضی ها میگن نه باید از چپ به راست کوبید، یه آدابی هم داره. در بحث مولویه که سماع به نوعی حرکت بدن هم هست، یعنی شروع میکنن در صوفیه ایران کمتر ترقص توش داره ولی اونجا ترقص هم داره، دیدید که فیلماش هم زیاده، لباسهای خاصه میپوشن و شروع میکنن به چرخیدن و مثلا طرف 20 دقیقه میتونه بچرخه و این دامنهای بلندی هم که میپوشن اینها خودش به حرکت در میاد، یه حالت مثلا زورخونه‌ای هم پیدا میکنه، خیلی هم منظم میچرخن، مثلا 20 نفر 15 نفر به هم هم نمیخورن، خب بالاخره خودش تمرینی هم لازم. یا در بعضی از فرقه های صوفیه در آسیای مرکزی که یه نوع دویدن هم توش هست که میستن همراه هم میدوئن تو به صورت مثل مثلا بلا نسبت این نوع عزاداری جنوبی ها هست که دستاشونو میذارن چرخ میزنن وقتی که سینه میزنن، اونها تندتر این کار رو میکنن. لذا سماع امروز با نوعی ترقص و حرکات همراهه، اما این به معنای سماع زمان روایات ما نبوده، حداقل قابل احراز نیست. سماع همون وقت به معنای خواندن و غنا بوده، یعنی آوازخونی بوده، به معنای این مخلفاتش که امروزه وارد مفهوم شده نبوده، یا حداقل این که قابل احراز نیست.
یعنی رفت
را مفروغان هم میگرفتن که حرامه، اون اصلا نه اون محل بحث نبوده، الان راوی از او سوال نکرده، در رابطه با سما سوال کرده، در رابطه با رقص سوال نکرده اصلا. خب
برای چیه شما؟ برای که اون را مفروغان هم بگیرن که حرامه، بعد این هم ملحقه به اون بکنن،
اصلا ربطی نداشته، اون وقت سما به این معنا نبوده. اگه از حضرت سوال کرد من چجوری وضو بگیرم، حضرت وضو نداشته جواب صومو بده، که این راجب سما پرسیده بوده، رقص هم جا خودش روایت خاص خود شده. خب نکته ای که وجود داره این که ممکنه ما اساسا از این روایت گالا اصلش رو بخونیم نتونیم، نه تنها حرمت رو استفاده نکنیم بلکه لعله کسی جواز رو استفاده کنه. ببینید حسین ابن احمد بیهقی از محمد ابن یحیای سوری عن اون ابن محمد کاتب از محمد ابن عبی عباد و کان مستحترن به سما و یشرب و نبیز قال سعل تر رضا، خود این آقای محمد ابن عبی عباد که ظاهرن مشتهر به سما بوده، میگه از حضرت در رابطه با سما سوال کردن، حضرت فرمودن فقال لأهل الحجاز فی رأیون و هو فی حیز الباطل و لحو، اهل حجاز رأی دارن یعنی که انه جایز میدونن، ولی سما در حیز باطل و لحوه. اما سمعت قول الله عز و جل یقول، اما سمعت الله یقول و اذا مرو باللغو مرو کراما. نکنید با توجه به این که این آم مشهور به این بوده، چرا این روایت رو نقل کرده؟ این ظاهرن میخواسته بگه من از حضرت سوال کردم، حضرت هم گفتن بهتر نکنید، یعنی در مقام این نبوده بگه حرامه و حضرت گفت حرامه انجام نهید و من دارم دقیقا عکسشو عمل میکنه. حتی اگر راوی سنی باشه ها، چون معلوم نیست این راوی شیعه باشه، یعنی بگه من از امام رضا پرسیدم که سما چیه، حضرت گفت نکن و من بازم دارم این کارو میکنم. این ظاهرا استفاده‌ای که خود آقای محمد ابن عبی عباد انجام داده میگه من از حضرت پرسیدم، حضرت هم گفت این کار باطلیه، بهتر انجام ندید. نه اینکه حرمت رو فهمیده باشه، بگیم یک مثلا امر حرام مستبعد بسیار قبیحی رو فهمیده و گفته نه مثلا این بازم لش کرده کانه مشتهرن به سما، بازم آدم مشهور و سمایی بوده، هیچی بود که سند نداره، سند رو گفتیم کلن سند روایت خرابه. اگر بگیم فاسقه و الا با این لسانی که من میگم فسق ازش در نمیاد. دقت کنیم این نکته ای رو ببینید، این مطلب رو اگه دوستان مینویسن از دستمون رفت، باید زیل یش اون شهادت زور هم هست، الذین لا یشهدون الزور، این باید اونجا میآورد. این کلن این موارد، اینم اولش هم آورده بودم بعد یادم رفت بنویسم، یادم رفت بگم. یادتون باشه شروع داستان اون مطلب رو گفتیم که آیه در مقام چیه؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا مروا باللغو، بعد میاد پایین و اذا مروا باللغو مروا کرا و الذین لا یشهدون الزور. این صفات عالی عباد الرحمن رو نقل میکنه، نه صفات واجبشون. شاهدش هم اینه که یکی از آیات، یکی از صفات دیگه شون هم نه الذین یبیتون لربهم سجدتا و قیاما. هیچکی نگفته که شب رو به صبح باته، یعنی شب رو به صبح بردن، که شب تا صبح سجده و قیام واجبه. داره صفات عباد الرحمن اون دیگه عباد درجه یک رو بیان میکنه. این بحث در موارد دیگه هم باشه، یادتون باشه این استدلال رو بسیاری اومده بودن گفته بودن. یه آیه هست که سلیمان به اجنه گفت که بیان براش یعملون لهو محاریب، یعملون لهو تماثیل و المحاریبی همچی بست، که حضرت گفت نه نه به خدا اینجور نیست، دروغ میگن، مراد تمثال انسان نیست، مراد تمثال درخت هاست. همون جایی که از اشکالاتی گرفته شده بود این بود که بله درسته، ولی ممکنه این به معنای این نیست که حرامه، به معنای این که کار این که شکل انسان بکشن قبح داره، کار مکروهیه یا حتی کار زشت اجتماعی، هر زشتی که حرام نیست. یعنی مثلا اگر الان یه نفر بیاد به من بگه آقا فرض بفرمایید امام خربوزه رو با نمک می‌خورده، دمانی که بعضی گفتم، من گفتم نه آقا دروغ میگه، این حرف چی اصلا اینجور نبوده. این به این معنا نیست که حرامه یا از دیدگاه امام این کار حرام بوده، داشته کار حرام انجام میداده. اشاره به اینه که آخه این کار لغوه، خب کسی میخواد خربوزه نخوره، خب نخوره، چرا با نمک میخوره؟ یا مثلا فرض بفرمایید که اگر یه نفر آمد گفت آقا سلیمان براش محاریب درست میکنن یا تماثیل درست میکنن، حضرت میگه نه آقا سلیمان جایگاهش نیست که به نقاشی کشی و به مجسمه سازی رو بیاره، نه اینکه حرام باشه. اینجا در مجموعه صفات عباد الرحمن آورده و چون اتفاقا شاهد مهم بشه اینه بعضی دیگه از این صفات قطعا صفات واجبه نیست. الذین یبیتون ربهم سجدا و قیاما که در ذیل همین موارد اومده که اینکه مسلم واجب نیست. معروب لغو معروب کراما معلوم نیست واجب باشه، اتفاقا با ساختارش هم اینه، اینقدر انسان هایی هم که وقتی یه لغو میبینن از بغلش عبور میکنن، درگیرش نمیشن، وانمیشن با او محاجه کنن، از قبل مزخرفات و اینا عبور میکنن، دهن به دهن نمیشن با آدم های پرت و پلا، چیزی نمیگن، لغو اگر گفتیم حتی باطل هم باشه، ولی یک کسی دشنام هم بهشون میده و نمیشن به حرف مفت جواب بدن، سنگین تر از اینن که بخوان با ارزال که لب به دشنام میگشاین دهن به دهن بشن. اما اینجوری است که یه بارم زدن تو گوش یارو بگیم آقا این کار حرامی انجام داده. این مسئله بوده، همینم فهم راویه. یه نکته هم توجه بکنیم، یشرب و نبیز هم همینه ها، چون نبیز در اصطلاحات ما دو نوع داریم، هم نبیز حرام داریم هم نبیز حلال. ما روایت رو خوندیم سابقا، نبیز اصلش این بوده، از نبزه است یعنی انداختن. خورما آبها اون وقت تلخ بوده، آب شیرین که نبوده. همین شهر قم ما یادمونه تا مثلا خدا رحمت کنه دوره آقای هاشمی بود که آب شهر رو کشیدن آب شیرین اومد، و الا تا اون وقت آب قم بسیار آب شوری بود. یکی از امور متداوله این بود که آدمایی که از شهر می اومدن، حالا چون می رفتیم تهران می اومدیم، دبه های 20 لیتری عقب ماشینا بود، آب می آوردن می بردن. هنوزم لوله کشی آب شیرین در شهر نبود، بعدها دوباره این انجام شد. یکی از موارد دیگه این بود، این دو سه تا چاه اطراف قم بود، آب شیرین بود، بعضی ماشینایی بودن تانکر، اینا رو می رفتن آب می کردن می بردن تو شهر می فروختن. این خیلی البته نادر بود، به طور عادی هم مردم همون آب شور رو میخوردن، بعد هم میگفتن سنگ کلیه میاره، سنگ مسانه میاره، کالا یا میورده نمیورده نمیدونن. یه کراماتی هم بر قنبیت این کلم سنگی ها میگفتن که این اون عبه میبره و این چون حس و اون نمیدونم اینو بخورن که این آب قم عبه نبره. خب آب تلخ نبود، آب شوری بود، بسیار شور بود، چایش خیلی چیز میخوری بشه. بعد این حالا فرض کنید اگه عمری مردم قوم این آب رو می‌خوردن، آب‌های تلخ داریم، آب‌های شور داریم، مناطق منطقه آبش فرق می‌کنه به خاطر زمین، سفره‌های زیرزمینی بعضن سفره‌های نمکیه یا آهکیه یا این موارد، اینو چیکار می‌کردن؟ خرما دو سه تا می‌انداختن از آب تو کوزه که این یه مزه‌ای به آب بده، تلخی آب رو بگیره، به این میگفتن نبیز. البته بعضن این تخمیرم میشده یه حالت سکری هم میداده، اونش حرامه. ما الان تو موارد داریم بختج، در روایات ائمه تجویز گفتن چجوری درست کنید حتی آب انگور رو که حرام نشه، یا نبیز رو چگونه درست کنید که حرام نباشه. اما ممکنه همین مسئله به هر حال تو جامعه اسلامی با شأن آدم‌های متدین سازگار نبوده که یه کسی نبیز حلالم بخوره، سازگار نبوده. لذا لعل یمان و الا اولا و به ذات از روایت در میاد که این هم مشتهر به سماع حرام بوده، هم آب یشربو هم هست به صورت فعل مضارع آورده و شراب می‌خورده. اما نه، شاید این گونه نبوده، در حقیقت یه آدم یه نبیز میخورده، نبیز حلال و مشتهر به سماع هم بوده. او هم از این آیه و این فرمایش امام رضا نه تنها حرمت رو نفهمیده، گفته حضرت گفتن این با مقام شما سازگار نیست، مثلا با مؤمن سازگار نیست، صفات عالی است که بردن. پس شاید الان عرض میکنم این مطلب رو بشه از این روایت هم در آورد و شرب نبیز رو هم بشه بهش زمینه کرد، به اینکه اون هم مطلب رو هست. پس اگر اساسا ما گفتیم که راوی این روایت رو اتفاقا برای توجیه رفتار خودش به کار برده، برای که تصویر کنید ببینید، مثلا فرض کنید، مثلا شما الان میرید یه روستایی، میبینید یه نفری کفتربازه، شما هم آخوند میرید پیشش، میگی آقا این کارو نکن، این کارا چی چیه؟ اون میگه که چی؟ میگه آقای عاشق مثلا فلان سال فلان مرجع تقلید آمده بود اینجا، خودش اینجا کنار ما بود، دید من کفتربازی میکنم، به من گفت آخه مثلا از مسلمون این کارا پسندیده نیست، ولی حالا اگرم عادت داری اب نداری، اونا خودش گفته عیب نداره. بله منم میدونم این کار مثل نماز خوندن نیست، مثل روزه گرفتن نیست. خود او گفته بهتره نکنید، نگفت نکن. در مقام توجیه رفتار خودش میگه به شما، نه در مقام اینکه بگه بعدم خودشو تخطئه کنه. یعنی آدمی که خودش مشتهر به سماه، خودش هم شرب نبیز میکنه، به همم بگه ایوه هم ناس بدونیدم امام رضا به من گفت این کار حرامه، منم دارم انجام میدم. این اون لجبازی بیاد اعلان بکنه به اینکه بعدم ازش نقل بشه، به اینکه بله این آدم به عنوان یکی از مصادر روایت، اونم به خصوص توجه داشته باشید نقل حدیث از آدم های ضعاف بسیار بسیار ضعف بوده. یه بار دیگه عرض کردم، حالا این بحث تو بحث اومد، یه بار دیگه توجه بکنید تو نظام های سنتی به خاطر نبود، این یکی از موارد بسیار مهمه که بشه تو مسائل اجتماعی توجه بکنید، تو فهم روایاتون مهمه. تو مسائل اجتماعی دوره‌هایی چیزی که نبوده، انسان‌ها مجبور بودند به یک امور جایگزین تن بدن و اون وقت بسیار هم هزینه تخلف رو بارا می بردند. مثلا شهادت بر طلاق، شهادت بر طلاق چون ثبت و محضر و دفتر و اینا که نبوده، خب باید دو نفر شاهد می گرفتن که این دوتا بیان شهادت بدن، ولی اگه این دوتا نمیدن شهادت بدن فردا این زن می رفت یه جا دیگه ازدواج می کرد، پس فردا یارو شوهره می اومد مدعی می شد، وقتی شوهره می اومد مدعی می شد بچه مالکی بود. قسم، رهن، رهان مقبوزه، این که حتما باید رهنی گرفته بشه تو داد و ستت ها، این موارد بوده چون دادگاه و ثبت و ضبط و محضر و کامپیوتر و اینکه الان شما هر جای دنیا بری معلوم میشه از کجا قرض گرفتی، دکمشو میزنن لیستش میاد که شما چقدر بدهکاری چقدر طلبکاری، همه چیش موجوده که نبوده که. لذا یکی از امورش این بوده که آدمها مشهور نشن به اینکه حرف مزخرف نقل میکنن. الان یه نفر که نقل میکنه میشه به فهمید این آدم خوبه اون آدم بده، این چجوریه اون چجوری نیست. از ممکنه از ضعاف نقل کنه، غیر ضعاف هم نقل کنه، شما با یه دکمه کامپیوتر میتونید بیوگرافی یه نفر هم در بیارید. اما اون وقت اینجوری نبوده، اگه مشهور میشده یه نفری از ضعاف نقل میکنه هیچکی خبر ازش نمیگرفته، چون میگفتن این اصلا حرفاش معلومی راست یا دروغه، بالکل مثل یه خبرگزاری میمونده که همو اول کار تمام اخبارش میرفته در حوزه اتهام که این اصلا همه حرفاش دروغه، هیچ کسی توجه نمیکرده. اینه که نمیرفتن یه همچین کاری بکنن.
این تیکه از روایتی داشتیم که اهل لجان بیه رعیان جوازم منده شما و حوافی حیز باطل لحو.
بله بله اما باطل و لحو، نه باطل و لحو حرام نیست در باطل لحو.
یه اونا جایز میدونن در حضرت
میگه
اونا جایز میدونن، در صورتی
که
در حیز باطل رو نفیه بعد آیه
رو استشهاد میکنه. بله میگه اونها میگن جایزه، این ما میگیم مکروه، اما حیز مکروه میتونه مقابلش باشه. خب پس اگر ما گفتیم که راوی اینو در مقام توجیه رفتار خودش به کار برده، این ازش حرمت فهمیده نمیشه. ولی اگه بگیم نه، این یه معنای دیگه ای داره، معنای دومی در روایت بکنه. پس اگر راوی این روایت را برای توجیه رفتار خیش نقل کرده باشد، اصلا از آن حرام فهمیده نمیشه.
نه، اصلا
این عبارت امروزمون رو بگیرید، اون مال اون غلطه. چرا نهفته است؟ غلط. اون فهمیده نمیشود و حتی منو بد خوندن. این برگه صفحه 150 امروز رو بگیرید. اما اگه نوع دیگه ای روایت رو بفهمیم، حالا ببینیم اون برای سفر رو بذاریم، این تعبیر پشت سفر رو بذارم که میگن آقا حالا اون برای اون پشت سفرم بذار، اینم دوباره مال موسیقی ها، صفحه های گرامافونه. این صفحه های گرامافون درو بوده بعضیاش، این ورشه میذاشتن مثلا عذاب بوده، اون برای ضبط میکردن دنبکداریه بوده، لذا بعد میگفت آقا اون ور سفره بذار، یعنی این صفحه این ورش مثلا غمناکه یا حالا مثلا بلعت، لذا بحث قناع الان با صفحه هم سازگار. ببینید ممکنه بگیم نه این مشتهرن به سماع و یشرب و نبیز یعنی تا قبل از رسیدن خدمت امام رضا، یعنی این آقا مشتهر به سماع بود و شرابم میخورد، بعد رفت از امام سوال کرد و حضرت بهش گفتن این کارو نکن، لذا کانم گفته، یعنی کان مشتهرن و کان یشربو، حالا کان یشربو هم شاید نتونیم بگیم، یعنی این آقا راوی میگه این آقای محمد ابن ابی عباد که راوی آخر ما هست این آدمی بود که به سماع مشتهر بود و شرابم میخورد، ولی بعدش رفت خدمت امام رضا و از امام رضا پرسید و امام رضا گفت این لغو و کرامت را کنار گذاشت، یعنی که ان با استفاده از فرمایش امام اینو کنار گذاشت. درسته این البته به صراحت فهمیده نمیشه، چون به نوعی باید تصریح بیشتری بهش میشد، به خصوصم که یشربه اومده، یعنی به صورت فعل مضارع نیمده و شربه، شربه مثلا کان مشتهرن و شربه و میخورد، یا قد شربه قبلش میخورد، کان شربه مثلا میخورده بود، به این نوع نیورده، ولی اینم ممکنه بگیم مثلا این گونه بوده، که اگر البته این باشه این هم میتونه دال بر مذمت سماع باشه، از را گفتن نکن این کارو، ولی چون به هر حال استفاده از آیه است و آیه هم در صفات عباد الرحمنه، این نه آقام کنار گذاشته ها، اون آقای محمد ابن ابی عبادم کنار گذاشت خوردن رو، ولی باز دلیل بر این میشه که مثل همون کفتربازه رو نظر بگیرید، شما میرید میگه آقا بله ما اینجا کفتربازه میکردیم، یه مرجع تقلید بزرگواری اومد به من گفت آخه کسی که نوکر امام حسینه کفتربازی میکنه ما هم گذاشتیم کنار، خب بله خوب هم هست، کار خوبی هم کرده، ولی خب میدونیم که فیاد نفسه کفتربازی که حرام نیست، که تناسب با نوکری امام حسین هم نداره، ولی حالا احیانا هم اگر کسی کفتربازی کرد از این جمله حرمت ازش فهمیده نمیشه، یعنی با مقام تو با منزلت تو نیست، به نوعی مذمتش کرده، نه اینکه بگیم حرمت ازش فهمیده میشه. آره کان مشتهرن مرود مشتهره، نه کان مشتهرن مرود فعل اوله، بله ولی عطف یشربو به کان است نه کان یشربو، تو زر کان یشربو باشه که بهترم میشه، شرب نبیز گفتم نه، هم با منبر شرب نبیز بر همین رفتم، یه قطعا این وسط اووردی هر کردی قضیه، شرب نبیز دو نوع داریم، ما روایات بسیار زیاد داریم بر جواز شرب نبیز. خب روایت دوم روایتی صحیح است برخلاف روایت اول، ببینیم عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن سعید بن جناح، که البته جناح اصلش، عن حماد عن ابی ایوب الخراز، این در بعضی از موارد خزاز هم نقل شده، آقای ابو ایوب از بزرگان صحابه است، به خصوص هم این دفعه اینو ذکرش کردم چون دخالت در موضوع ما داره، نجاشی گفته ثقتون کبیر المنزله، هم آدم ثقه هم منزلت بسیار بزرگی داره، از اصحاب امام صادق بوده، از اصحاب امام کاظم بوده، حماد هم که حماد ابن عیسی است، دو تا حماد داریم، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان، هر دوشون هم از اصحاب اجماع هن، هر دو بزرگ هن، شبهی درشون نیست، سعید ابن جناح هم سعید ابن جناح ازدیه، از اصحاب امام رضا بوده، نجاشی هم خودش هم برادرش رو توصیف کرده، کتابی هم داشته یرویه جماعتون، اینو بدونید وقتی میگن کتابش رو یرویه جماعتون تو دلش توصیف خوابیده، یعنی خود این یکی از مواردی است که ولی لفظ وثقه نیامده باشه، ولی وقتی یک کتابی داره که یرویه جماعتون یعنی تاییدش، به خاطر همون نکته گفتم قبولش داشتن که ازش به کتاب نقل میکردن، ولی اگه آدم مزخرفی بود اخذ کتاب ازش نمیشد،
شاید که
کتابش خوب بوده ولی بایش
مزخرف بوده. نداره. پس روایتش هم معلومه تو کتابه. اگرم خودش مزخرف باشه به این راحتی کتابش مورد قبول نیست، چون اون وقتا اینقدر قابل تفکیک نبوده. درست از نظر منطقی قابل بحث است که یکی عادل باشه ولی مثلا یه گناهی هم انجام بده، ولی این گونه تلقی نمیشه. خب روایت هم سهل ابن زیادش توش به حل بحثه، که سهل ابن زیاد هم چندین بار تا حالا گفتیم که سهل ابن زیاد خوبه. این تعبیر هم دیگه از مواردیست که هر کتاب رجالی بهش اشاره بکنید داره، که الامر فی السهل سهلون. این خدا رحمت کنه مرحوم بحرالعلوم این تعبیر لطیف رو به کار برده، دیگه در اذهان مونده. عدتون من اصحاب نام معلومه. او بس کسای دیگه گفتن سهل. حالا عدتون من اصحاب نام سهل ابن زیاد، از سعید ابن جناح، از حماد ابن عیسی، از ابی ایوب خراز یا خزاز، هر دو گفتم نقش داستانی رو نقل بکنه. میگه قال نزلنا بالمدینه، ما رفتیم مدینه. خب امام صادق کجا ساکن بودن؟ مدینه. اینا میگن ما رفتیم مدینه، اون وقتا هم کاروانا که وارد میشدن مسافرخونه که نبود، تو خونه ها اسکان پیدا میکردن. یکی از موارد بسیار معروف الان مثلا شهرهای شمالی این گونه است، اما شهرهای دیگه هم که مسافرخور زیاد بوده این خیلی رایج بوده، چون مسافرخونه بوده، البته یه کاروان سراهایی بوده، ولی کاروان سراها معمولا جای درست درمونی نبوده، به خصوص هم که شلوغ بلوغ بوده، یه ذره کسایی که طبقات دیگه ای بودن از در دستون میدهنشون میرسیده خونه های مردم ساکن میشدن، خیلی هم متداول بوده، افراد دو تا سه تا اتاق داشتن خونه اجاره میدن. خب میگه رفتیم مدینه، رفتیم و یه جایی اسکان پیدا کردیم و بعد رفتیم خدمت امام صادق. فعتینا ابا عبدالله فقال لنا، حضرت گفت خب کجا عینا نزلتم، کجا بودید؟ پیدام هست. اینو به از این جهت میگم که خود حضرت ابو ایوب آدم کبیر المنزلهیه، یعنی پیداست حضرت احترام ویژه‌ای هم براش داره، لذا باش صحبت میکنه خب کجا بودید کجا رفتید. فقلنا علا فلانن صاحب القیان، میگه خونه فلانی که صاحب القیانه. قیان جمع قینه، قین به معنای عقده، قینم با تا تعنیس به معنای کنیزه. نه جوهری در سها گفته قینه، کنیزه چه مقنیه باشه چه مقنیه نباشه، دقیق کنی مهمه. اما گفتن هر عبدی نزد عرب قینه، امه هم قینه است، ولی بعضی از مردم میپندارن که قینه فقط امه مقنیه است، اما اینجوری نیست. لسان العرب میگه به مقنیه قینه گفته میشه اگه شغل اون زن قنا باشه. خب پس ببینیم یه مقداری تو دل قیان چند معنای تقنی خوابیده. صاحب القیان این به معنای مستقیمی نیست ازش که آدم استفاده بکنه، که حتما به معنای آوازخونه ها ممکنه همین محل شبهه دلالی روایت بشه، ولی اگر حرف لسان العرب رو بگیریم، لسان العرب گفته که شغل قیان باید قنا باشه. پس صاحب القیان یعنی کسی که دارای یک سری کنیزه که اینا کارشون و شغلشون آوازخونیه. بعدم توجه بکنیم آوازخونی ملازمه با فسق و فجورهای دیگه هم بوده، کمان که تا همین چند ده سال پیش همین گونه بوده. اما اگه معنای جوهری در سهاه رو گرفتیم، نه یعنی برده فروشه، یعنی آدم است که برده میفروشه. خب حالا در هر صورت فلان ببینیم، پس میگه ما وارد بر قیان شو صاحب القیان شدیم، رفتیم خونه او. اتفاقا معقولتر هم هست، با یعنی سازگارتر با برد فروش. چرا؟ به خاطر اینکه برد فروش باید اتاقای زیادی داشته باشه دیگه. خب اتاقای زیاد داره، دوستش هم اجاره میده. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه جایی یک ولی هر کسی که 50 تا 100 تا برده داره یا 20 تا داره، ولی هر کدومشون اتاق داره، اینا باید تو اتاقا زندگی کنن. وقتی میخواد بفروشه ببره بیاره تو حبس که نمیبردن که مثلا این فکر کنید مثلا این فیلم ها که به پاشون زنجیر و اینا آویزون میکردن، اینا مال فیلم هاست. حالا اینا بالاخره زندگی میکردن، افراد بودن اونجا، آشپزی میکردن، غذا میخوردن، میخواستن بیان برن، دستشویی داشته، حموم داشته، اینا مواردی بوده. پس تو خونش این امکاناتو داشته که بتونه مسافر دیگه ایرم بگیره. فقال خب دقت کنیم به اینجا که میرسه حضرت میگن که فقال کونو کراما. همین آقای ابو ایوب میگه ما نفهمیدیم مراد حضرت چیه. فوالله ما علمنا ما اراده به، ما نفهمیدیم حضرت میگه کونو کراما یعنی چی. و ظننا انه یقول تفضلوا علی، حضرت میگه یعنی باهاش مهربان باشید، بهش محبت کنید. حضرت داره میگه کأن به این صاحب دارتون، این کسی که به شما خونه اجاره داده، بهش محبت کنید، بهش احترام بذارید، تفضل کنید، فضل بیشتری کنید. حالا یا میشه معنا کرد تا 5 تومن هم بیشتر بهش بدید. دقت کنید نبوده، من اول چون خودم اینجور اشتباه فهمیدم بعد متنبه اشتباه خودم شدم، میخوام شما اشتباه نفهمید. نگفته یقول تفضلنا علی، تفضلنا علی نگفته که یعنی بیاید پیش ما، چون ممکنه یکی اینجوری بفهمه بگه فقال انهو، ما فکر کردیم انهو یقول میگه بیایید پیش من، یعنی اونو ول کنید بیاید خونه خود ما. اون اگه بود باید میشه تفضلنا علی، یقول تفضلنا که ما بریم علیه، بریم خونه حضرت صادق که ضمیر علیه بخوره به امام صادق. نه یقول قول نقل قول مستقیمه، یقول تفضلوا علیه، بر اون صاحب دار فضل به و محبت کنید. فعدنا، چون نفهمیدیم حضرت چی گفت، عدنا الی، برگشتیم. فقلنا لا ندری ما اردت به قولی که کونو کراما، نفهمیدیم چی مراد حضرت عالی که گفتید کونو کراما. فقال حضرت فرمودن اما سمعتم قول الله عز و جل یقول، اما سمعتم الله یقول اذا مروا باللغو مروا کراما. خب این مضمون رو یه مقدار ممکنه متوجه نشیم، روایت دعائم الاسلام بهتر به همین مطلب رو نقل کرده، اینم بخونیم بعد تو دلالتش فردا حرف بزنیم. پیشین عن جعفر ابن محمد انه بلغه عن قوم قدم الکوفه. ببینید یه ذره اصلا داستان یه عوض بدل شد، مدینه شد کوفه. فنزلو فی دار مقن، اساسا این دیگه غناکاره، این دیگه غیان نیست که در شبه باشه، نه اصلا رفتن تو خونه یه سری مقنی، یه کسی که خودش مقنیه. فقال لهم کیف الف، فقال لهم کیف فعلتم هازا، چرا این کارو کردی؟ قالو ما وجدنا غیرها، همه جا پر بود، جا دیگه نبود، کنار خیابون که نمیتونستیم بشینیم. یبن رسول الله و ما علمنا الا بعد ان نزلنا، تازه هم نمیدونستیم که این بابا خونه این کار است. رفتیم خونهش فهمیدیم، رفتیم خونه رو گرفتیم، شب که شد دیدیم داری دنبک بلند شد. فقال اما اذا کان ذلک، حضرت فرمودن اگه حالا که اینجوری شد فکونو کراما، فان الله عز وجل یقول و اذا مروا باللغو مروا کراما. این اما اذا کان ذلک نکات توش داره فرده.